سلام با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. در آغاز توجه کنید به خبرها. در نتیجه انفجار در داخل یک مدرسه در ولسوالی نادلی ولایت هلمند دست کم 4 شاگرد کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقامات طالبان در ولایت هلمند میگویند شاگردان مکتب یک مرمی انفجار ناشده را پیدا کرده و با آن بازی میکردند که مرمی انفجار کرده است. در خبر گفته شده که در بین کشته شده ها 2 تن آن دختران بوده است. زخمی ها به شفاخانه ایمرجنسی ولایت هلمند انتقال داده شدند. یک مؤسسه خیریه مهاجرین افغان در کانادا به بخش زایشگاه و اطفال شفاخانه ملکی غزنی یک مقدار وسایل طبی را کمک کرده است. مقامات شفاخانه ملکی ولایت غزنی میگویند این کمک ها به این شفاخانه بسیار مفید بوده و در فراهم ساختن خدمات طبی سهولت ایجاد میکند. افغانستان هنوز هم یکی از کشورهایی است که مادران و اطفال نوزاد در وقت ولادت با خطر حیاتی روبرو میباشند. در برخورد بین خانواده ها در ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا یک تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی طالبان در پکتیا دیروز گفتند که این برخورد در رابطه با جلغوزه بین 2 خانواده صورت گرفته است. طالبان تا حال نگفتند که بعد از این برخورد کسی بازداشت شده است یا خیر. وبسایت ایرانی به نام هالویش خبر می‌دهد که یک افغان به نام محمد حسین علیزاده در زندان قم اعدام شده است. علیزاده در سال 1396 زمانی که 16 سال بود به اتهام کشتن یک تن با ضرب چاقو بازداشت شده بود. نظر به گزارش‌ها علیزاده قبلا گفته بود که با ضرب و شتم و فشار از او اعتراف گرفتند چاقو از او نبوده و در جریان جنگ او شراب نوشیده بود. در 3 دهه گذشته 70% اعدام افراد که در سن کمتر از 18 سال در ایران مرتکب جرم شدند عملی گردیده است. مرکز تحقیقات فضای امریکا یا ناسا سفر یک سفینه بدون سرنشین به سمت مهتاب را قبل از آغاز آن متوقف ساخت. ناسا میگوید قبل از آغاز این ماموریت متوجه شدند که یک تانکی تیل این سفینه لیک است. در آغاز هفته قبل هم تلاش برای پرواز دادن این سفینه 98 متره به سمت مهتاب به خاطر لیک شدن هیدروژن متوقف شده بود. ناسا میخواهد توسط این سفینه در سال 2025 انسانها را به مهتاب انتقال بدهد. در سال 1972 ناسا 12 نفر را به مهتاب فرستاده بود که در سطح این سیاره گشت و گذار کردند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. سازمان ملل متحد در مورد متاثر شدن صدها هزار مهاجر افغان در نتیجه سیلاب‌ها در پاکستان خبر می‌دهد. یکی از مهاجرین افغان در پاکستان می‌گوید:
بارندگی های اخیر در پاکستان سبب بسیار تباهی شده، بسیار خانه ها را بر سر مردم خراب کرد.
در دور دوم بازی های کرکت جام آسیا سریلانکا افغانستان را شکست داد، اما افغانستان 2 بازی دیگر در پیش رو دارد و اگر این 2 بازی را ببرد می تواند به دور نهایی برسد. خواست یکی از فعالان حقوق زن در صحبت با رادیو آزادی و می گوید:
هرچند این واکنش های جامعه جهانی و عکس‌العمل‌هایشان هنوز در قبال بازگشایی دروازه های مکتب برای دخترها کدام نتیجه مثبت نداده، توقعی است که جامعه جهانی باید بینمی به رسمیت نشناختن طالبا ادامه بدن.
در گزارش های خارجی از تلفات سیلاب ها در پاکستان نیز برایتان خواهیم گفت. شماری از جوانان از چگونگی روند استخدام در اداره های حکومتی طالبان شکایت می کنند. یکی از این جوانان می گوید:
با ما رئیس های طالب ها مطالب های اقدامی هست، با ما میگن که شما جهاد کردین طالب بودین، میگم نمی با کس هایست که جهاد کرده طالب بودن با واسطه که وزیفه با شما نیست.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد در مورد متاثر شدن صدها هزار مهاجر افغان در نتیجه سیلاب‌ها در پاکستان خبر می‌دهد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین می‌گوید با یک تعداد مهاجرین متاثر شده کمک کردند، اما مهاجرین افغان می‌گویند که به آنها کمک درست نرسیده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR می‌گوید در پاکستان در حدود 431 هزار مهاجر افغان در مناطق زندگی می کنند که در نتیجه سیلاب ها متاثر شدند. نظر به گزارش ها این مهاجرین به کمک های عاجل نیاز دارند، زیرا از سرازیر شدن سیلاب ها در ایالت های خیبر پختونخوا، سند و بلوچستان آسیب دیدند. قیصر افریدی سخنگوی یونیسیار به رادیو آزادی گفت که آنها در ایالت خیبر پختونخوا به یک تعداد مهاجرین آسیب دیده از سیلاب ها کمک کردند.
در آن مناطق پاکستان که آسیب دیدند و مهاجرین افغان هم در آنجا حضور داشتند، بدون شک که آنها هم متاثر شدند. یونیسیار به حکومت پاکستان کمک می کند و حکومت پاکستان بعداً به مهاجرین امداد می رساند و یونیسیار مستقیماً هم به مهاجرین کمک می کند.
سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین افزود آنها ارقام دقیق در مورد تلفات مهاجرین افغان در نتیجه سیلاب ها در پاکستان ندارند، اما در دیر پایین خبر زخمی شدن 4 طفل به آنها رسیده است. از سوی دیگر یک مهاجر افغان به نام فدا محمد لودین از کمپ مسلم باغ ایالت بلوچستان در یک پیام صوتی به رادیو آزادی گفته است که پاکستان در غم خود است و جامعه جهانی باید در این کشور غم آنها را بخورد. او افزود:
باریندگی های اخیر در پاکستان سبب بسیار تباهی شده، بسیار خانه ها را بر سر مردم خراب کرد، 4 دیواری ها را بر آنها تخریب نمود. از جامعه جهانی تقاضای ما این است که بیایند، ما را از نزدیک ببینند، سروی کنند. در اینجا مردم در زیر آسمان بدون سقف نشستند و برای خوراک شام چیزی ندارند. اینها مزدورکار هستند، صبح پیدا می کنند و شب می خورند. در اینجا به خیمه ها و مواد خوراکی نیاز است.
با گفته ملل متحد همکنون 1.3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان به سر میبرند.
در دور دوم بازی های کرکت جام آسیا سریلانکا افغانستان را شکست داد. افغانستان در این دور هنوز 2 بازی دیگر در پیش رو دارد و اگر این بازی ها را ببرد می تواند به دور نهایی برسد. اما این 2 بازی با قوی ترین تیم های آسیا یعنی هند و پاکستان صورت می گیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در دور دوم مسابقات کرکت جام آسیا دیروز سریلانکا در برابر افغانستان با تفاوت 4 وکت پیروز شد. بیتینگز را بازیکنان افغان آغاز کردند. در بتسمن‌های افغان رحمت الله گربز 84 رنز، ابراهیم زدران 40 رنز ساختند و در نهایت در 20 اوور به تیم رقیب خود 176 رنز را هدف قرار دادند. سریلانکا با از دست دادن 6 بازیکن به این هدف رسید. فرید هوتک مسئول بخش رسانه‌های کرکت بورد افغانستان شب گذشته بعد از ختم بازی در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
در دور دوم بازی‌ها بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا بازی بسیار دلچسب بود و بعد از بازی دشوار سریلانکا با بسیار مشکلات توانست خود را به هدف تیم ملی افغانستان برساند. از این به بعد افغانستان با پاکستان و هندوستان بازی خواهد کرد.
بازی افغانستان با تیم پاکستان روز 4 شنبه و با هندوستان روز 5 شنبه خواهد بود. در مرحله اول بازی های کرکت جام آسیا افغانستان به سریلانکا شکست جدی داد، اما در بازی دیروز بالران افغان نتوانستند که از هدف تعیین کرده 176 رنز خود دفاع کنند. مسابقات کرکت جام آسیا در 27 ماه آگوست آغاز شد و تا 11 سپتامبر در امارات متحده عرب دوام خواهد داشت. در پهلوی افغانستان و سریلانکا در این بازی ها تیم‌های ملی کرکت هند، پاکستان، بنگلادش و هنگ کنگ سهم دارند که در مرحله اول بنگلادش و هنگ کنگ بیرون شدند. امروز 2 تیم قدرتمند کرکت یعنی هند و پاکستان با هم بازی می‌کنند. در مرحله اول این بازی‌ها هند پاکستان را شکست داده بود.
آنتونیو گوتریش سرمنشی ملل متحد با محروم ماندن دختران بالاتر از صنف 6 از رفتن به مکتب در افغانستان باری دیگر اشاره کرده می گوید دور نگه داشتن دختران از مکتب نقض غیر قابل توجه حقوق مساوی است که با گفته او به تمام افغانستان آسیب می رساند. ستار فروغ در آغاز گفتگو از ویسنا نویسنده و فعال حقوق زن پرسیده که ادامه چنین اظهارات در سطح بین المللی با گشودن مکاتب متوسطه و لیسه دختران کمک خواهد کرد.
هرچند این بار اول نیست که جامعه جهانی در رابطه با بستماندن دروازه‌های مکتب برای دخترها واکنش نشان میده، در مدت این یک سال و قبل از او تعهدات و واکنش هایی نسبت به بستماندن دروازه‌های مکتب برای دخترهای دانش آموز بالای صنف 6 صورت گرفته و امروز مدت یک سال میشه که حق آموزش بدون هیچ گونه دلیلی از دخترای افغانستان سلب کردن. از این لحاظ ما باورمندی ندارم که طالبا تنها با واکنش نشان دادن و نشست های از سوی جامعه ملل اونا حق آموزش دختر افغان و اونا پس باز برگردانن، چون سیاست طالبا یک سیاست پشت پرده است و ای که اونا چی میخواین و چی اراده ای دارن، چی تصمیمی دارن و هیچ کس معلوم نیست. پس این واکنش ها به نظرم کارساز نخواد بود.
از دید شما محرومیت دختران از آموزش در افغانستان چی آسیب هایی را به این کشور به همراه دارد؟
میتونیم بگیم که این محرومیت دخترها از حق آموزش میتونه که پیامدهای ویرانگری را به افغانستان و به خود دخترای افغان در قبال داشته باشه. از جمله میتونیم بگیم که بستماندن دروازه‌های مکتب میتونه روان دخترای دانش آموز آسیب بزنه و روحیه و انگیزه دانش آموزی را در اونا از بین ببره. معلمین اوناسا همچنان میتونه که از حق کار محروم بکنه و در نتیجه خانه نشین بسازه، که اینا اکثریتشان نانآورا و سرپرستای خانواده های خود هستند که بیکاری در شرایط کنونی میتونیم حدس بزنیم که چی فاجعه ای را به بار خواهد آورد. اگر تمرکز طالبا پس از بستماندن دروازه های مکتب برای دخترها مدرسه سازی به معنی مدرسه سازی دینی بر مبنای تفکر طالبانی و دیوبندی باشه، شما عمق فاجعه را حد زده میتونین. یعنی یک نسل بی سواد و خانه نشین در افغانستان حکم فرما خواهد شد. در کنار از این زیر ساختای آموزشی که در طی 20 سال با تلاش های فراوان به دست آمده بود از بین خواهد رفت.
ملل متحد چی کارهایی را انجام داده می تواند تا طالبان وادار شوند که به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه بدهند که به مکتب بروند؟
گفته می تانیم که جامعه جهانی در طی یک سال که دروازه مکتب برای دانش آموزان دختر بالای صنف ششم بسته بود، همو گامای ابتدایی خود برداشته که عبارت از عمومی تقبیه کردن و واکنش نشان دادن است. اما میتونیم بگویم که خوشبینی که وجود داره ای است که جامعه جهانی به خاطر بستماندن دروازه مکتب برای دخترای دانش آموز هنوز حکومت طالبا را به رسمیت نشناخته. توقعی است که جامعه جهانی باید به اینمی به رسمیت نشناختن طالبا ادامه بدن. هرچند این واکنش های جامعه جهانی و عکس‌العمل‌هایشان هنوز در قبال بازگشایی دروازه‌های مکتب برای دخترها کدام نتیجه مثبت نداده، اما ملل متحد میتونه فشارهای شدیدتری را به طالبا وارد کنه تا دروازه‌های مکتب برای دخترها دوباره باز کنند. در کنار این یک اجماع بین‌المللی که در اون نماینده های واقعی دخترای دانش آموز افغانستان حضور داشته باشه و از حق آموزش اونا دفاع بکنه باید برگزار شود و از طالبا بخوان که حق آموزش دخترها را بازگردان. اما به نظر من طالبا به ارزش های انسانی، اسلامی و حقوق بشری در افغانستان باورمندی ندارن.
ویسنا نویسنده و فعال حقوق زن بود که در مورد باز شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم صحبت میکرد. کانون وکلای بین المللی در یک گزارش تحقیقاتی خود طالبان و گروه داعش را در افغانستان و پاکستان به نسل کشی هزاره های شیعه متهم کرده است. طالبان تا کنون در این باره ابراز نظر نکردند. این گزارش 83 صفحه‌ای و درخواست شماری از نمایندگان پارلمان بریتانیا تهیه شده است. بیشتر در این گزارش.
کانون وکلای بین المللی به تازگی گزارشی را نشر کرده که در آن نمونه های زیادی از کشتار هزاره ها در افغانستان روایت شده است. در این گزارش حکومت طالبان و گروه داعش به نسل کشی هزاره ها متهم شدند. مقام های حکومت طالبان تا کنون در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. این گزارش که 83 صفحه دارد به گونه رسمی از سوی پارلمان بریتانیا تایید نشده، اما به درخواست اعضای آن در مورد وضعیت هزاره ها تایید گردیده است. کانون وکلای بین المللی نهاد بریتانیایی است که در سال 1974 میلادی تأسیس شد و اکنون در 170 کشور جهان بیشتر از 80,000 تن عضو دارد. در گزارش این نهاد از پیشینه تهدید و نسل‌کشی هزارها در افغانستان یاد شده، اما برانچه نسل‌کشی هزارها پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه آگوست 2021 خوانده شده تاکید گردیده است. در این گزارش آمده است هزارها در افغانستان و پاکستان به دلایل قومی، نژادی و مذهبی از سوی طالبان، داعش و دیگر گروه‌های تندرو کشته می‌شوند. در این گزارش چندین مورد کشتار هزارها با تاریخ آن روایت شده که میتوان از آن جمله به دو انفجار که در ماه اپریل سال 2022 در مقابل دروازه لیسه عبدالرحیم شهید در دشت برچی محله هزاره نشین در غرب کابل رخ داده است اشاره کرد. در این انفجارها دست کم 40 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. همچنان به اثر پرتاب بم دستی دیگری در مرکز آموزشی ممتاز که در 21 اپریل 2022 رخ داد و حمله دیگری در یکی از بزرگترین مساجد هزارهای شیعه در مزار شریف هنگام ادای نماز را یادآور شده که حداقل 30 کشته و بیش از 80 زخمی بر جای گذاشتند. طارق فرهادی آگاه امور سیاسی درباره به کارگیری عبارت نسل کشی شک دارد. او برای اثبات این گپش به حمله های بر مسجد های سنی ها و جوامع سنی نشین به شمول حمله روز جمعه بر مسجد گازرگاه هرات اشاره می کند، حمله ای که در آن در حدود 20 تن کشته شدند. در این گزارش همچنان گفته شده که یونما از اول جنوری تا 30 جون 2021 حداقل 20 رویداد هدف قرار دادن هزارهای شیعه را در افغانستان ثبت کرده است. کانون وکلای بین المللی در این گزارش به نقل از منابعش نوشته که با کوچ اجباری شرایط آسیب پذیری ایجاد می شود که در آن بیشتر جامعه هزاره در دراز مدت رشد و شکوفایی نخواهد داشت. در این گزارش همچنان بازداشت، شکنجه و تجاوز جنسی و خشونت زنان و دختران معترض و یا آنانی که تلاش برای بیرون شدن از افغانستان دارند نگران کننده خوانده شده. این گزارش همچنان نوشته که تاکنون هیچ یک از عاملان کشتار هزارها مورد پیگرد قانونی قرار نگرفتند. خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. حکومت طالبان پیش از این گزارش دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان که حکایت از نقض حقوق بشر و کشتار کارمندان حکومت پیشین را داشت رد کرده بود. این گزارش به چندین مقام دولتی در بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، کانادا، هلند و همچنین نمایندگان سازمان ملل و ICC تحویل داده شده است.
پاکستان از جامعه جهانی خواهان کمک‌های بشری شده است، زیرا این کشور با سیلاب‌های شدید دست به گریبان می‌باشد. تلفات سیلاب‌ها در پاکستان از 1200 نفر گذشته است. آنتونیو گوتریش، سرمنشی ملل متحد، وضعیت بشری را در پاکستان وخیم خوانده و گفته که در همین هفته به این کشور سفر خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از سید سمی عباس بشنوید.
سازمان ملل متحد می گوید که کمک‌های بشری را به مناطق سیلاب زده پاکستان سفر بر می کند. آنتونی گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در توییتر خود نوشته است که در همین هفته برای ابراز همبستگی با مردم سیلاب زده پاکستان به این کشور می رود. سازمان‌های امدادرسان بین المللی می گویند که بیش از 33 میلیون نفر در پاکستان از سیلاب‌ها متاثر شدند و 6.4 میلیون نفر به کمک‌های عاجل نیاز دارند. تعداد تلفات سیلاب در پاکستان به 1265 نفر رسیده و در حدود 6000 نفر دیگر زخمی شدند. مسئول بنیاد خیریه ایدی در بلوچستان، فیصل ایدی، روز جمعه در کراچی گفت که سیلاب ها تمام پاکستان را متاثر ساخته است. و افزود:
میں بہت نزدیک، بہت قریب میں بہت بڑا قحط مجھے نظر آ رہا ہے۔
من حس می کنم که در مدت بسیار کوتاه قحطی حکم فرما خواهد شد و اولین آثار آن را مشاهده می کنم، زیرا مردم ده ها روز است که گرسنه ماندند. با وصف تمام تلاش ها ما هنوز هم به 90% مناطق سیلاب زده دسترسی نداریم. این یک حالت خطرناک است. کمبود مواد خوراکی دیده می شود و من به چشم خود بسته های گندم را شناور در آب دیدم. در هر منطقه هزاران تن گندم نابود شده.
در منطقه بحرین در ولایت خیبر پختونخوا پلها و سرکات تخریب شده و مردم برای به دست آوردن مواد خوراکی باید 7-8 کیلومتر پیاده بروند. مقامات پاکستان میگویند که 441 طفل در بین قربانیان سیلاب شاملند و صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف هشدار داده است که بسیار اطفال دیگر به تهدید ابتلا به امراض گوناگون ناشی از سیلاب روبرو می باشند. در حدود 30 طیاره حامل کمک‌های بشری به پاکستان رسیده، از جمله 9 پرواز از امارات متحده عرب و همچنان ازبکستان، چین، ترکمنستان، اردن و قطر. علاوه‌بران قطار کمک بشری ترکیه هم به اینجا رسیده است. در این مورد وزارت خارجه پاکستان معلومات داده. یک طیاره حامل کمک‌های بشری فرانسه دیروز 3 سپتامبر به اسلام‌آباد فرود آمد. قمانداني قوای مرکز وزارت دفاع آمریکا گفته است که یک تیم بررسی را به پاکستان می‌فرستد تا ببینند که وزارت دفاع آمریکا در رساندن کمک‌های بشری به سیلاب زدگان پاکستان چی کمک کرده می‌توانند.
شنیدید که پاکستان از جامعه جهانی خواهان کمک‌های بشری شده است، زیرا این کشور با سیلاب‌های شدید دست به گریبان می‌باشد. و در ادامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از جوانان از چگونگی روند استخدام در اداره های حکومتی طالبان شکایت می کنند. دو تن از این جوانان که با رادیو آزادی گپ زدند ادعا می کنند وقتی به شماری از نهادهای حکومتی طالبان برای دریافت کار رفتند، با آنان گفته شده که آیا در جهاد 20 سال گذشته سهم گرفتند یا نه. این جوانان می گویند که به دلیل مشکل بیکاری اکنون ناگزیرند که افغانستان را ترک کنند. این گزارش پس از یک وقفه کوتاه تقدیم می شود.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مردم الان روزگارش خراب و مردم روز به روز در و در شده.
به دلیل مشکلات امنیتی از گفتن نامش برای گزارش خودداری میکند، اما میگوید از رشته برق از پلی تکنیک کابل فارغ شده و پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بیکار است. او ادعا میکند که شماری از مقام های طالبان به گونه غیر مستقیم جلو کارگیری جوانان تحصیل یافته را در نهادهای حکومتی طالبان میگیرند. او به رادیو آزادی گفت:
در وزارت ها پست اعلان میشه، در جای کار پست اعلان میشه، میریم به خاطر برای وظیفه با ما رئیس های طالب ها مطالبه اکدام جهاز با ما میگن که شما و جهاد کردین طالب بودین. میگم نه، میگه با کسای است که جهاد کرده طالب بودن با واسطه که وظیفه با شما نیست. امو خشواندای خدا و امو نزدیکای خدا مطالبه که بوده که اگر مسئله کی هستن نیستن دو پس کل از واسطه اقدام شده.
وای میگوید وقتی از رفتن به اداره ها ناامید شده است، در گوشه یکی از جاده های کابل به دست فروشی رو آورده است. این جوان نام چند وزارت را میگیرد که برای درخواست به بست های اعلان شده حکومتی به آنجا مراجعه کرده است.
وزارت انرژی و برق، وزارت مهاجرین و عادت کنندگان، وزارت مخابرات رفتم به خاطر کار. اول خو برام اجازه داخل شدن در وزارت ندادن، اما کسایی که دمدان درازه بود افراد اشخاص مراد بسیار روی زشتم را انجام دادن. ما گفت ما گونم چیز ما به خاطر کار اومدیم. گفت گذشته مراد داری؟ آیا کدام کارت از مراد داشتی داری؟ ما گفتم نه. گفت که نداری، به تو را اشخاص در اینجا جای نیست. به کسایی است که واو گذشته مراد داشتن و در امارات کار کردن و الان بر ازواس حق از حق تو نیست.
پیش از این بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در 19 ماه ثور به نقل سازمان جهانی کار نگاشته بود که در 3 ماه اخیر سال 2021 میلادی در افغانستان 500 هزار نفر کارشان را از دست دادند. این اداره از بیکاری شمار زیاد دیگر در جریان امسال نیز خبر داده بود. در ادامه گزارش آمده است که پیش بینی می شود تا تابستان امسال شمار بیکاران در افغانستان به 700 هزار تا 900 هزار تن برسد. این گزارش بیشتر روی کارمندان دولتی در افغانستان تمرکز کرده بود.
برام طرف خارج یک چند سبایی که زنده هستیم، صحیح زندگی کنیم، در زندگی کنیم از افغانستان فیلان
کرد. جوان دیگری که اونیز نمیخواد نامش در گزارش گرفته شود میگوید که پیش از آمدن طالبان روزگارش خوب بوده است، اما پس از آن وای بیکار شده و روزگارش خوب نیست. وای بر رادیو آزادی گفت:
در خود دولت اماراتم رفتم به خاطر کاروبار، مرا گفتن تو وقت طالب بودی نبودی؟ گفتم نه نبودم. مرا گفتن تو برو کار نیستی دیگه. ما روز به روز دیدم میرم که رفیقای نزدیک نزدیکم میرن طرف خارج از کشور میرن دیگه. من دیدم که امید به ما در افغانستان نمانده دیگه. دیدم که روز به روز زق شده میره، بیخی تکلیف حساب گرفتیم.
در این مورد خواستیم نظر سخنگویان طالبان را نیز بگیریم، اما با تماس‌های مکرر پاسخ دریافت نکردیم. طالبان بارها گفتند که تلاش‌ها برای فراهم ساختن زمینه کار برای جوانان به شدت ادامه دارند و در این مورد با شماری از کشورها نیز صحبت شده است. نشست کمیسیون تلویزیون اداری حکومت طالبان در 14 ماه جوزا تصمیم گرفته بود که برای تعیین سرنوشت کارمندان دولتی که کارهایشان را از دست دادن طرح آماده شود. در این نشست همچنان گفته شده بود که زمینه‌های کار برای جوانان فراهم شود، اما از عملی شدن این تصمیم خبر در دست نیست. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، کمک‌های جهانی به افغانستان تا حد زیاد کاهش یافتند و بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد، فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته است.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
دفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سن پیازی مکتب از اونمو ماش سی اونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در کلمات کامان دانیم 50,000-60,000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00422211-4601.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و ممنون که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. و حالا نوبت می رسد به پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
من تا قاطی سلام نمیشم، سه شام روشم من گوشنه هستم، پیاد خدا عزیز قرآن نمی تحصیلات تعلیم کردم، من در نظامی کار نکردم، 30 سال جارو کردم، زحمت کردم، تکلیف کردم، اینا را خدا سیزه بیشترید و بیشتر شب اتنانید کارای خانه سازا کردم، حالا ایران مالی با خلق چند دارستو برم کدر بازار برم خود از یاد سفتا کنم یا بکشم شما نیست چیز ندارم غیر دربار خدا زیر عدیده که من خود دولت را خود دارم خود یک قانونی ما از ما خود پیشه دارم میدن خیرات ما را نمیده زکات بدار ما نیم که ما چی کنیم نیشه شما به خدا رسی که یک تر نان آوردم برو نک نفر در نمایی ما را دادم بگم تو گوشنه هستی مگران ما نیم که ما چی کنیم.
ما یکتن از متقاعدین لایش سمنگان هستم، همین امارت اسلامی دیگه بخشار کم و بیش معاش دادن مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره، همین متقاعدین رو چرا چی بنا کده که این معاش جا داده نمیشه، در حالی که معاششان از 19 نفر نفوس داشته باشه و کدام آیدار هم نداشته باشه، خودشان متقاعد باشه یه روزگار خودش چرا کم پیش نگیرن؟
من خلیل‌الله کارمند متقاعد از کابل به تهران شدم، 2 سال می شود که حقوق تقاعد برای من داده نشده و مشکلات سخت روزگار دست و پنجه نرم می کنم. امارات اسلامی به متقاعدین حقوق نمی دهد و گدایگران را از شهر جمع‌آوری و به شهدای و معلولین حقوق را می دهد. آیا این را نمی داند که متقاعدین با مشکلات تلخ اقتصادی مواجه است؟ پس چرا سخنگوی امارات اسلامی می گوید که امارات اسلامی حقوق تمام مردم افغانستان را متعهد است؟
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام شنونده باشید. همچنان رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. در نتیجه انفجار در داخل یک مدرسه در ولسوالی نادلی ولایت هلمند دست کم 4 شاگرد کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقامات طالبان در ولایت هلمند میگویند شاگردان مکتب یک مرمی انفجار ناشده را پیدا کرده و با آن بازی میکردند که مرمی انفجار کرده است. در خبر گفته شده است که در بین کشته شده ها 2 تن آن دختران بوده است. زخمی ها به شفاخانه امرجنسی ولایت هلمند انتقال داده شدند. یک مؤسسه خیریه مهاجرین افغان در کانادا به بخش زایشگاه و اطفال شفاخانه ملکی غزنی یک مقدار وسایل طبی را کمک کرده است. مقامات شفاخانه ملکی ولایت غزنی میگویند این کمک ها به این شفاخانه بسیار مفید بوده و در فراهم ساختن خدمات طبی سهولت ایجاد میکند. افغانستان انوس هم یکی از کشورهایی است که مادران و اطفال نوزاد در وقت ولادت با خطر حیاتی روبرو میباشند. وبسایت ایرانی به نام هالویش خبر می‌دهد که یک افغان به نام محمد حسین علیزاده در زندان قم اعدام شده است. علیزاده در سال 1396 زمانی که 16 ساله بود و اتهام کشتن یک تن با ضرب چاقو بازداشت شده بود. نظر به گزارش‌ها علیزاده قبلا گفته بود که با ضرب و شتم و فشار از او اعتراف گرفتند. چاقو از او نبوده و در جریان جنگ او شراب نوشیده بود. در 3 دهه گذشته 70% اعدام افراد که در سن کمتر از 18 سال در ایران مرتکب جرم شدند عملی گردیده است. در برخورد بین خانواده ها در ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا یک تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی طالبان در پکتیا دیروز گفتند که این برخورد در رابطه با جلغوزه بین دو خانواده صورت گرفته است. طالبان تا حال نگفتند که بعد از این برخورد کسی بازداشت شده است یا خیر. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا نوبت می رسد به نشر برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به ساعت درسی امروز از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و طبق معمول در ساعت درسی مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را تدریس می‌کنیم. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. نخست تاریخ صنف 10 ارائه می شود و در این درس استاد برای ما یکی از مدنیت های اولیه افغانستان را تشریح می کند. این مدنیت عبارت از مدنیت یونان و باختری است. در این بخش تمدن یونان باختری ارائه خواهد شد و استاد برای ما سلسله دولت های یونان باختری را تشریح خواهد کرد. شرح کامل این درس را با هم از استاد می شنویم.
یودیتس اول به عنوان بانی و بنیانگذار دولت یونان باختری شناخته میشه که تانست در سال 255 قبل از میلاد در باختر استقلال خود از سلوکیدی ها بگیره. زمانی که به قدرت رسید دو مرحله داشت حکومتش. یک مرحله اول زمان بود که ایسکه هایی که ضرب زد در یک طرفش عکس خودش و طرف دیگر عکس آنتیکیوس یا حکمران شام بود و در دوره دومش عکس جوپیتر در یک طرف که یکی از خدای نشان بود و عکس خود در طرف دیگر ایسکه ضرب زد. بلاخره دیوتیتس اول در سال 250 قبل از میلاد وفات کرد و بعد از وفاتش پسرش که به نام دیوتیتس دوم یاد میشه ای به قدرت رسید. این شخص دانست که تا سال 230 قبل از میلاد به سرزمین باختر حکمرانی بکنه و در همین زمان بود که مناطق مختلف مثل هرات و حوزه حریری رو هم به قلمرو خود ملحق ساخت. بعد از دیوتیتس دوم آیتیدیوم به قدرت رسید و این زمانی که به قدرت رسید زمانی بود که خود آنتیکیوس در این زمان بالای دولت پارتی حمله کرده بود و بعد سقوط اونا خواست که به طرف باختر حرکت کنه. در منطقه هریرود آیتیدیوم با آنتیکیوس در یک مقابله و مناظره قرار گرفتن که بالاخره آیتیدیوم شکست خورد و ای به طرف زریاس مرکز خود حرکت کرد. زمانی که با آنتیکیوس رابطش خوب شد، در همین زمان بود که آیتیدیوم اولین حکمران یونان باختری بود که تانست سلطه خود تا نیم قاره هند افزایش بده. بعد از آیتیدیوم پسرش دیمیتروس در سال 190 قبل از میلاد به قدرت رسید. دیمیتروس تانست که شهرهای جدید را بسازد و شهر کلات، آرکوزیا، سیالکوت و پتیالا در سمت هند از نمونه های بسیار بارز اداره و شمار میره. دیمیتروس از خاندان که مربوط آیتیدیوم میشد آخرین شخصی بود که با قدرت رسید و بعد از این یکی از قماندانانی که به نام ایوکراتید بود ای تانست دیمیتروس را شکست بده و خودش در سال 135 قبل از میلاد حکمرانی خود به طرف جنوب هندوکش یا کاپیسا انتقال بده. خود ایوکراتید بود که یعنی دیمیتروس زمان که باش مقابله کرد بعد از او به حیث حکمران جدید در بلخ شناخته شد و بعد از او به سرش هیلوکلیس به قدرت رسید که هیلوکلیس آخرین پادشاه یا حکمران دوره یونان و باختری شناخته میشه که دامنی سلطنت خود ایتانست از شمال هندوکش تا گندهارا و جهلم وسعت بده. جمعن در خاندان یونان و باختری یا در دوره یونان و باختری چون خاندان های مختلف بودن 36 تن به حکمرانی رسیدن و در سال 100 قبل از میلاد بود که اینها توسط ساکها شکست خوردن و حکومتشان به پایان رسید. خصوصیت این مدنیت ها چی بود؟ این مدنیت به خاطر بنام یونان و باختری یاد میشه که یک اتحاد بین فرهنگ و مدنیت یونانی ها و مدنیتی که در باختر بود به وجود آمد. مدنیت یونانی ها و یونانی هایی که مثلا به طرف باختر آمدن با ساکنین خود باختر که اینا به اساس مو رسم و رواج های آریایی خود زندگی میکنن، خود مدنیت های اینا با همدیگه تلفیق شد و یک دوره جدید یونان و باختری را با وجود آورد. معماران یونانی در همین زمان بود که به خاطر ساختن پایگاه های عسکری مناطق را انتخاب میکنن که از دو یا سه طرف فش خود موانع طبیعی وجود داشت و محافظت میشد. از طرف دیگه خود نمونه رسم الخط یونانی هم در اون زمان بسیار معروف بود که این رسم الخط ها منابع بسیار مهم حوادث تاریخی افغانستان فعلا هم ساخته میشد. مردم باختر زمانی که این نوآوری های یونانیان دیدن اولی را پذیرفتن و بعد از او بعضی از نوآوری های دیگر خودشان هم انجام دادن که بالاخره به وجود آمدن مدنیت یونان و باختری شد. شهر آخانوم یکی از شهرهای تاریخی بسیار مشهور می باشد که در تقاطع دریای کوکچه و آموده ولایت تخار تقریبا 2300 سال قبل این ساخته شده بود. این شهر باستانی قسم وجود داشت و بازمانده ها و خرابی هایی که از این به وجود آمده این را ثابت می سازد که توسط یک دیوار بزرگ احاطه شده بود که طول این دیوار به 1500 و ارتفاعش به 10 متر می رسید. قسمت وسطی از این قسمت بود که یک حویلی 300 در 300 متر بود و به شکل حویلی نمایان می شد و در همینجا بود که اصل پایتخت حاکمان و مرکز اداری موقعیت داشت. همین حویلی تقریبا 130 متر طول و 180 متر عرض داشت و به شکل مستطیل هم ساخته می شد که در چهار طرفش دارای ستونهای مختلف بود و تقریبا تعدادش به 116 ستون می رسید. پس گفته می داریم که در اون زمان قبل از میلاد یک شهر بود که با استانداردهای معماری همون زمان ساخته شده بود و این مهارت‌های یونانی ها بود که تانستن به باختری را انتقال بدن و نمایش بدن.
شاگردان صنف 11 هم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در درس قبلی تاریخ صنف 11 هم وضعیت افغانستان قبل از اسلام را خواندیم. در درس امروز نیز دو دور حکومت بیان خواهد شد. این دو دوره تاریخی دوره حکومتداری مغولیان و تیموریان است. در این درس بیشتر به فرهنگ و اقتصاد این دو دوره تاریخی پرداخته خواهد شد. شرح بیشتر درس را استاد رحمی کند.
مغول ها اصلا اقوام زردپوست بودند که در قسمت آسیای مرکزی و آسیای شرقی اینا زندگی میکردند. اینا متشکل از طوایف مختلف بودند و با همدیگه اتحاد نداشتند. از مهمترین این طوایف عبارت از تاتار، قیات، جلایر، قنقرات و کرایت بود که این قبیله های مختلف توسط پدر چنگیز خان در قرن 12 میلادی متحد شدند و اینا یک حکومت قوی را به وجود آوردند. بعد از یسوک و بهادر پسرش تموچین یا چنگیز خان به قدرت رسید و امی اتحاد که پدرش به وجود آورده بود بین مغولا به این راه رواز کرد تا بتانه به ممالک بزرگ حمله ور شود. چنگیز خان در سال 1220 میلادی بود که فرمان حمله را صادر کرد و ده ها هزار نفر از سپاهیان مغولی وارد سرزمین های اسلامی شدند. بعد از اینکه اینا تانستن شهرهای زیاد را غارت کنن، دوج مردم به قتل می رساندن و علمایشان به شهر سبز می فرستادن. اینا موفق شدن که بخارا، سمرقند، خوارزم و مرو را ویران بسازه و همچنان شهرهایی که مربوط افغانستان فعلی می شه مثل غزنه، هرات، کابل و بامیان هم به شدت توسط اینا ویران شد. زمانی که چنگیز خان موفق شد خوارزمشاهیان به نقطه پایان بگذاره، در سال 1224 میلادی بود که دوباره به مغولستان آمد و در سال 1227 میلادی بعد از اینکه تا شمال تبت رسید، در سن 72 سالگی درگذشت. چنگیز خان رویای ایره داشت تا چین تحت سلطه خود در بیاره، ولی در زندگیش تا بعض از قسمتاش رسیده بود، اما تمام چین زیر سلطه خود نتانسته بود که قرار بده. اما بعدن اولاده هاش بودن که موفق شدن چین هم زیر سلطه خود در آورن. بعد از چنگیز خان یکی از پسراش که منگو قان بود یک سرکرده را به نام هلاکو خان وظیفه داد تا که به جهان اسلام یورش ببره، تا که در سال 1258 میلادی این موفق شد که آخرین خلیفه عباسی مستسم بالله را از خلافت دور بکنه و بغداد بگیره و به می ترتیب بود که به خلافت بیش از 500 ساله عباسیان پایان بده. خود تیمور نسبش به تومنای خان از نسل چنگیز خان میرسه که در سال 1336 میلادی در شهر کش در نزدیک سمرقند ازبکستان ای متولد شده بود. ای در ایام جوانی بود که به طرف ماورالنهر آمد و به خان کاشغر پیوست. خان کاشغر هم به خاطر استعداد که داشت برش اداره شهر کش واگذار کرد. از این به بعد به شهرت خود تیمور افزوده شد و تیمور در امیر حسین قزغنی ازدواج کرد که یکی از امرای ماورالنهر بود و توانست که به شهرت خود بیفزاید و لقب گورکان و یا داماد به ای داده شد. اما تیمور امیر حسین قزغنی و پسرش به قتل رساند و خودش با بالای ماورالنهر حاکم شد. تیمور در بین سالهای 1333 و 1380 میلادی تقریبا 4 بار بالای خوارزم لشکر کشید و او را ویران ساخت. به مخصم دشت قبچاق هم توسط بعضی از فرماندهانش متصرف شد و مغولستان هم تحت سلطه تیموریان در آورد. در سال 1380 میلادی بود که میرانشاه پسر 14 سالش هم مسئول خراسان گشتان و ای تانست که به طرف خراسان بیاید و در هرات و دیگه شهرهای افغانستان ویرانی های بسیار زیادی را نمود. تیمور از سال 1377 تا هنگام مرگش که 1404 میلادی بود به مدت 29 سال اوقدر تهاجمات و یورش هایی که انجام داده به صدها هزار انسان به قتل رسانده و از چین تا مدیترانه و استپای روسیه و مسکو تا دلیر ایتانست که به تصرف خود در بیاره و امپراتوری بزرگ را به وجود آورد که در او زمان بالای مردم ظلم های زیاده صورت می گرفت. زمانی که تیمور وفات کرد تقریبا ای 36 پسر و نواسه داشت و امی اختلاف بین پسرها و نواسه های بود از این بود که باعث شد ای بتانه نواسه های دو دولت جداگانه را تشکیل بده یا پسرهای تیمور بودن. یکی دولت میرانشاه پسر تیمور بود که در عراق، عرب، غرب ایران و گرجستان و ارمنستان گرفته بود و دیگر دولت شاهرخ میرزا بود که خراسان، افغانستان و ماورالنهر و مرکزیت هرات تحت تسلط خود در آورده بودند. شاهرخ میرزا تقریبا 43 سال سلطنت کرد و در زمان از او هرات یک کتابخانه بزرگ داشت و اهمیت فرهنگیش بسیار بالا بود. همچنان خانم شاهرخ میرزا که گوهرشاد بیگم بود در مسائل فرهنگی با همسر خود همکاری میکرد و کشور از لحاظ فرهنگی به رشد شکوفایی رسانده بود. بعد از شاهرخ پسرش اولوغبیگ به قدرت رسید، ولی او هم مثل پدرش با وجود که یک شخص علم دوست و عالم بود توسط پسرش در سال 1448 میلادی کشته شد. دوره چنگیزیان یا مغولان که بود از لحاظ اقتصادی برای مردم یک دوره خراب بود، به مقسم از لحاظ فرهنگی، به خاطر که تمام دارایی های مردم به تاراج برده می شدن و از مردم مالیات بسیار هنگفته گرفته می شد و کلش به خاطر عیش و عشرت سران مغولی به کار گرفته می شد. از لحاظ فرهنگی تمام کتابخانه هایی که در فرهنگ اسلام و در ممالک اسلامی وجود داشت تمامش توسط چنگیز خان سوختانده شد و در می دوره بود که یک تعداد زیادی از آثار مهم علمی از بین رفت. مغولان به هر منطقه که حمله می کردن علماش به شهر سبز می فرستادن و یایی که اونا را به قتل می رساندن. در می دوره بود که علما و اشخاص با رسوخ هم تعداد زیادشان ناامید از زندگی شده بودن و بس صوفیگری رو آورده بودن. ولی یکی از شخصیت های مهمی که در این دوره زندگی می کرد و عبارت از مولانا جلال الدین بلخی بود که به طرف کنیه حرکت کرد. در دوره تیموریان گرچه اول یا اوایل دوره تیموریان که خود تیمور به قدرت رسیده بود هیچ فرقی با دوره مغولان نداشت و مثل همونا ظلم ها صورت گرفته بود و فرهنگ و اقتصاد هیچ انکشاف نکرده بود، اما زمانی که شاهرخ میرزا به قدرت رسید ایتس به یک سلسله کارهای بسیار عمرانی و مهم زد تا به آخرین پادشاهی خاندان که سلطان حسین باقرا بود اینا تانستن که کارهای علمی و فرهنگی زیادتر انجام بدن. به من قسم خانم شاهرخ میرزا که به نام گوهرشاد بیگم بود، او هم در ساخت مساجد و کارهای فرهنگی نظریه میداد و با همسر خود همکار بود. از جمله آثار مهم این دوره بازسازی ارگ هرات بود و زیارت حضرت علی در مزار شریف، مسجد جامع گوهرشاد بیگم در مشهد و آرامگاه گوهرشاد بیگم و آرامگاه سلطان حسین باقرا میباشه. به مقسم اینا مناره های تزینی در هرات و مزار خواجه عبدالله انصاری و گذرگاه هرات هم اینا دست به ساخت اینا کردن و خود مهندسی و معماری تیموریان از اهمیت خاص برخوردار بود و به یک سبک خاص صورت می گرفت.
در بخش سوم و پایانی برنامه نوبت تاریخ صنف دوازدهم است. به ادامه تاریخ حکمرانی احمدشاه ابدالی، امروز به حکمرانی و حکومت فرزندان احمدشاه بابا پس از وفات وی می‌پردازیم. در این درس سه حکومت به بحث گرفته می شود و به عنوان واقعه مهم تاریخی جنگ اول افغان انگلیس را مطالعه خواهیم کرد.
بعد از اینکه احمدشاه بابا در سال 1773 وفات کرد، در همین زمان بود که پسرش تیمورشاه که در او زمان ولی هرات بود به قدرت رسید. تیمورشاه در سال 1742 میلادی در شهر مشهد به دنیا آمده بود و او شاعر زبان دری هم بود. همین وقت بود که شاهزاده سلیمان به سر دیگه احمدشاه بابا در قندهار سلطنت خود اعلان نموده بود با کمک خسار شاه ولی خان که صدراعظم همو زمان بود. چون تیمورشاه به حیث جانشین پدرش از طرف پدرش انتخاب شده بود، یه از هرات به طرف قندهار حرکت کرد و برادر خود عزل کرد و شاه ولی خان به قطر رسان. زمانی که تیمورشاه درانی به قدرت رسید در سال اول حکومت خود بود که ای پایتخت از قندهار به کابل انتقال داد. تقریبا 20 سال حکومت کرد و در طول 20 سال حداقل توانست همو سرحداتی که پدرش تعیین کرده بود از او دفاع بکنه و او را دست نتر. بعد از تیمورشاه اختلاف زیاد بین پسرهاش به وجود آمد، به خاطر که چون خود تیمورشاه کسی را به عنوان جانشین و ولی عهد خود تعیین نکرده بود، از خاطر اختلاف ها باعث شد تا یک دوره انحطاط سیاسی در کشور ما به وجود بیاید.
شاهزمان یا زمانشاه که خود به پدر خود بسیار قریب حس میکرد، ای حکومت و سلطنت حق خود میدانست، از این خاطر بود که در یک جرگه را برگزار کرد و در اون جرگه خود به حیث حاکم کشور معرفی کرد. اما برادرش محمود و همایون ازش حمایت نکردند و در تایی یک سلسله جنگ ها بود که شاه محمود به ایران فرار کرد و همایون توسط شاهزمان کور گردید. بعد از او امی دوره انحطاط آغاز شد و کشمکش های بین اینا صورت می گرفت، تا که خود شاه محمود دانست به کمک قاجار ایران به طرف پشاور بیا و شاهزمان است قسمت پشاور عقب نشینی کرد و بالاخره خود شاهزمان در منطقه شینوار توسط ملا شاه شینواری دستگیر شد و بعد از او توسط برادرش ای کور گردید. بعد از این بود که دوره انحطاط دوباره آغاز شد و شاه محمود به قدرت رسید بعد از برادر خود. شاهزاده محمود به کمک خود صدراعظمش که وزیر فتح خان بود به قدرت رسید و ایده قدرتش رول بسیار مهم داشته. این دوره بود که سیاست های استعماری انگلیس ها شروع شد و ایالت پنجاب که احمدشاه بابا در طی جنگ ها رو به دست آورده بود و سکه های پنجاب تانستن که استقلال خود اعلان بکنه. انگلیس ها گرچه در اول که شاه محمود همکاری میکردن، ولی بعد از او شاه شجاع را که شاهزاده دیگه بود ایره به ضد شاه محمود تحریک کردن تا که سلطنت از ایره به مشکلات مواجه بسازن. در می دوران بود که شاه محمود خودش در عیش و عشرت در بالای سر کابل سپری میکرد و وزیرش مصروف از این بودن که مصروف قدرت طلبی های خود بودن و مردم از ضعف اداره اینا به سطو آمده بودن. از اون خاطر بود که اینا دست به یک سلسله قیام ها زدن و این قیام ها کوهدامن کابل آغاز شد و بالاخره این مردم کوهدامن زمانی که به کمک مردم کابل آمدن توانستن که شاه محمود زندانی کنن و وزیر فتح خان در قلعه قاضی شکست خورد و دوری سلطنت شاه محمود که دوری اولش بود ای به پایان رسید. بعد شاه محمود شاه شجاع به قدرت رسید و در مو دوره‌ای که قبل از اینکه مثلا شاه محمود شکست بخوره مردم علی طرفداری خود اعلان کرده بودند. اما زمانی که شاه شجاع به قدرت رسید اول ملا شاه شینواری را به قتل رساند و از او خود الماس کوهینور را گرفت و شاه شجاع از وزیر فتح خان و برادرانش حراس داشت که به سلطنت ازی کدام ضرر واقع نشن و کدام حمله نکنن. از اون خاطر بود که اونا را به کابل خواست، وزیر فتح خان را به کابل خواست و در این زمان بود که شاه محمود از زندان آزاد شد و بالاخره اینا دوباره به ضد ازی جنگ کردن که شاه شجاع شکست خورد و شاه محمود برای مرتبه دومش به قدرت رسید. زمانی که شاه محمود به مرتبه دومش به قدرت رسید در همین زمان بود که وزیر فتح خان که برادر خود با می امور دولتی مسلط شده بودن و زمانی که خود غورا توسط ایرانی ها اشغال شد، شاهزاده فیروزدین که برادر سکه شاه محمود بود از مرکز کمک خواست، ولی ده می زمان بود که وقت وزیر فتح خان رفت و اینا را به قندهار فرستاد، داروی زیارات خانواده فیروزدین به غارت برده شد و ای امر موجب شد که شاه محمود به خشم بیاید و وزیر خود که وزیر فتح خان بود ای را کور ساخت. بعد از این بود که یک سلسله اختشاشات بسیار زیاد توسط برادرهای خود وزیر فتح خان صورت گرفت و با وجود که شاه محمود کوشش کرد که کتشان از راه مصالحه پیش بیاید ولی اونا قبول نکردن، بالاخره وزیر فتح خان به قتل رساند و به همه قسم بود که بعد از این دوباره میدان رقابت بین برادران سدوزهی و باروزهی و انگلیس ها آغاز شد. برادرای وزیر فتح خان تقریبا 20 سال افغانستان به بدبختی کشندن و خود سیستم مرکزی یا حکومت مرکزی را از بین برده بودن و افغانستان به ملوک و طوایفی تقسیم کرده بودن. بیشتر از ولایت‌های شرقی به دست سکای پنجاب افتیده بود و در می زمان بود که امیر دوست محمد خان به قدرت رسید و امیر دوست محمد خان کاری که کردی بود که خود به حیث امیر المؤمنین اعلان کرد تا که فتوای جهاد بتانه که صادر بکنه. در همین زمان بود که انگلیس ها با شاه شجاع معاهده ای را به نام معاهده مثلث امضا کردند که این معاهده بین سه طرفی که رنجیت سنگ بود، شاه شجاع بود و انگلیس ها بود، این به امضا رسید و یکی از گپای بسیار مهمی معاهده ای بود که انگلیس ها کمک میکردند تا که شاه شجاع بر باردون به قدرت برسه و شاه شجاع زمانی که به قدرت میرسید باید از بعضی از ولایت هایی که دست هند برطانیوی یا سکا بود از او بگذره و نماینده انگلیس به ایجن مکناتن ویلیام مکناتن نام داشت. در همین دوره بود که شاه شجاع بر بار دوم به قدرت رسید، گرچه که امیر دوست محمد خان میخواست با انگلیس ها رابط خود خوب بسازه ولی اونا هیئت روسی که به کابل آمده بود رو بهانه گرفتن و بالاخره به سلطنت امیر دوست محمد خان پایان دادن. شاه شجاع بر بار دوم زمان که به قدرت رسید تمام حکومت به دست مکناتن و نماینده های انگلیس بود. مردم از این ظلم و ستم شاه شجاع به ستو آمده بودن و اینا یک سلسله از قیام های را شروع کردن. در می زمان بود که خود امیر دوست محمد خان با کمک روس ها یک سلسله سلاح ها را به دست آورده بود و می خواستن که اینا حمله بکنن ولی این حمله شان موفق نشد به خاطر که یک سلسله خائنین در گروه شان وجود داشت و امیر دوست محمد خان زمان که به کابل آمد از طرف مکناتن برش پیشنهاد داده شد که تو باید به حیث وزیر شاه شجاع کار بکنی، اما او پیشنهاد نپذیرفت و به کلکته هند تبعید شد. انگلیس ها دیگه فکر کردن که قیام دیگه به پایان رسیده ولی قیام دیگام قوی تر شد و مردم بیشتر بخصوص از کابل از قیام ملی شروع شد و امین الله خان لوگری، عبدالله اچکزئی و وزیر محمد اکبر خان از کسایی بودن که در قیام رول بسیار مهم را داشتن. اینا برنسا که یکی از اشخاص مهم نماینده های مهم انگلیس بود در اینجا به قتل رساندن و در شیرپور انگلیس ها را محاصره کردن. همچنان مکناتن که وزیر محمد اکبر خان میخواست که با هیله و نیرنگ به قتل برسانه توسط وزیر محمد اکبر خان به قتل رسید و بعد از این شکست بسیار بزرگ انگلیس ها خوردن که تقریبا 16,000 نیروشان به قتل رسید و مجبور شدن که شرایط تخلیه کابل که از طرف امیر دوست محمد خان و اینا برش در نظر گرفته شده بود اینا بپذیرن. در مقصد بود که بر بار دوم امیر دوست محمد خان به قدرت رسید، گرچه بعد از شاه شجاع دیگه فتح جنگ که پسر شاه شجاع بود به خود را رسید ولی برادران امیر دوست محمد خان دوباره تانستن که امیر دوست محمد خان بر بار دوم به حکومت مقرر نماید.
در حکومت و حکمروایی فرزندان احمدشاه بابا خواندیم که در این دور افغانستان یک وضعیت بی‌ثبات و همراه با جنگ و تغییر رژیم را تجربه کرد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های 10، 11 و 12 ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید و در 4 روز ساعت درسی هفته به روز 3 ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. روز خوب و خوش برای تان آرزو می کنم.